روستا جامعه اون روستا کشت ذرت و ساختار اون روستا و آدمایی که اونجا زندگی میکنن و تعریف شدن و در این اثر هم تعریف میشه. اینا همه دستاویز خوبی بوده که این اثر به یک اثر خوب و قابل اعتنا تبدیل بشه.
بسیار عالی.
یکی از دیگر گونه هایی که میشود در این نمایش رادیویی و البته در خود فیلم به شکل بارزتر و پررنگتر مبحث ملودرامیک شدن یا برخورد عاشقانه و رمانتیک داشتن با این شخصیت انقلابی هست. این از اون نقاطی هست که خب کسایی که به این باور تکیه میکنن که بایستی در اثر رئالیستی وقتی که یک شخصیت انقلابی رو میپردازیم بایستی به وجوه بارزتر او بپردازیم، شاید در مواجهه با این عاشقانه شدن یا حضور شخصیت جوزپا یک جورایی نقد وارد دارن و این نقد به واسطه این هست که جان استانبک و ایلیا کازان و در اینها فراتر از اینها اون سینمایی که در اونجا حاکم هست یا اون سینمایی که از امریکا به کل دنیا صادر میشه تحت عنوان هالیوود، او چنین مساق یا چنین تخیل یا چنین نکته و ویژگی رو دیکته میکنه بر این اثر که باید باشه، به خاطر اینکه کسی پول میده و وارد سینما میشه که علاوه بر اون انقلاب یا اون شورش یا اون اتفاقاتی که درش جنگ و خونریزی یا بیرحمانه بودن انسان یا شقاوت انسان داره متجلی میشه به خاطر اینکه در جنگ کشت و کشتار وجود داره،
بله،
یک تلطیفی صورت بگیره، یه بار دراماتیک مضاعفی شکل بگیره، یک شخصیت دیگری هم اضافه میشه که این شخصیت شخصیت زن هست، برخلاف اون چیزی که حالا در انقلاب ها و جنگ ها بیشتر مرد ها بارز و برجسته میشن، اینجا این نگاه تزریق میشه و بعضی ها با این نگاه مخالفت کردن در نقد هایی که وجود داره و بعضی ها هم حتی این رو
البته این هست زیاده توی فیلم های هالیوودی ما زیاد میبینیم، مثلا تو فیلم هایی که تگزاسی هستن و کابویی هستن اینها و اکثرا مردانه هستن شما میبینید که اون عنصر زنانه هم معمولا بهش اضافه میشه به همین دلیلی که شما میفرمایید.
بله، این هم به قول معروف کنشی هست که آقای استانبک علاوه کرده بر فیلمنامه‌ای که اقتباس کرده و در این حال خودش جای بحث داره که چقدر میشود این نوع نگاه رو پذیرفت یا چقدر
یعنی در رمان اصلی این مبحث عشق میان امیلیانو و همسرش وجود نداره؟
نه، چون ما اثر اصلی رو که نخوندیم متاسفانه،
بله.
ولی در این فیلم اینقدر بارز میشه که این
انتقاد، بله، پررنگ
میشه. همچنان که مثلا در زندگی امام علی در سریالی که آقای میرواقعی تولید کردن اون قطامه وقتی که بهش بیشتر پرداخته میشه یا اون وجوه عاشقانه‌ای که ترغیب میکنه که ابن مرجم این قتل رو انجام بده، این بارز شدن شخصیت قطام یک جورایی میگن که خب بس این سریال بیشتر از این که سریال درباره امام علی باشه بیشتر راجع به این شخصیت منفی هست یا این شخصیت منفی که اون ضد قهرمان رو داره پرورش میده برای اینکه یک چنین کنشی
بشه. حالا من میخواستم یه خورده وسیع تر به این نگاه کنم.
بفرمایید.
و اون اینه که وقتی ما به فرهنگ اون سرزمین نگاه میکنیم، ما با همون بحث ادبیات اقلیمی سر و کار داریم، خب ما با زنها هم روبرو هستیم و زنها قسمت اعظمی از اون فرهنگ هستن و زنها کسایی هستن که با به پای مرد کشاورزی رو ادامه میدن و مسئولیتشون حتی از مردها هم گاهن سنگین تره، چون یک مرد میره و برداشت میکنه کشت میکنه ولی یک زن در کنار اون باید چیزای محیط خانواده هم برای اونا مهیا کنه و اون چیزایی که باید باشه. و اینکه این یگانگی زن و مرد در اونجا یک بحث خیلی طبیعی هست. حالا ما اصل اون رمان رو ندیدیم که چقدر آیا بوده، اگه بوده چقدر بوده، ولی در کل این اثر ما میدونیم زنها حضور دارن پا به پای مردها، حتی اشاره میشه بهش که زن چه کارهایی رو انجام میدن و این رابطه عاشقانه باز به نوعی در خدمت ماهیت اصلی اون فضا و اون داستانه که ممکن بعدن حالا ما بخوایم راجع به کلیت اون رخدادهای اثر بخوایم حرف بزنیم معلوم میشه که این
زن حتی اون پیرزنی که
عرض میکنم آره این نانا رو حالا بعدن که خواستیم به کلیت اون فیلمنامه و داستان بپردازیم اونا هست. و این زن جدا از این که در سمبل لطافت و مهربانی هست، ما زن و سمبل مادینگی، اصلا هستی مادینگیه و سمبل زایش و خب به طب عشق هم یه سمت و سوی عظیمیش اونه. و این برای لطافت دادن به قول رضا و این به این جریان و اون برجسته کردنش به خاطر ساختار اون بروکراسی که توی هالیوود بوده برای اینکه بتونن بفروشن و بیشتر مخاطب داشته باشه ضروری
بله
بوده.
یعنی سمت و سو داشته.
بله.
از نظر این چیزی که آقای آشفته گفتن اینه که این یه سمت و سوی داشته و قصد و غرضی در پسش بوده.
این هست چون لازمه یه کار ما ملودرام میاد اینجا کار میکنه که مخاطب در پذیرش موقعیت هایی که ایجاد میشه و در پذیرش اون فیلم و نگاه کردن و پذیرفتنش بیشتر راغب بشه. و
یک جایی شخصیت جوزف ها مؤثره در تحول بنیادینی که در شخصیت ایمالدانیو زاپاتا صورت میگیره. وقتی که زاپاتا به خواستگاری او میره رد میشه به خاطری که او یک بومی هست، یک سرخپوست هست و در این حال با آنچه که در فیلم میبینیم یا در این نمایش رادیو میبینیم یک بیسواد هست
و
یک روستایی هست
و چون فقیره
آره و همه اینها زمینه رد شدن رو فراهم میکنه. و در این حال جوزپا یک دختر سفیدپوست هست، اربابزاده هست، یک بلاز ذات و ریشه یک اروپایی هست و بلاز تحلیل سیاسی همچنان یک استعمارگر هست. اینجا قرار هست یه آمیزش اتفاق بیفته،
یعنی یه جورایی میتونیم بگیم یک کوچولو نماد بورژوازی و اشرافیت.
نه اصلا فراتر از یک کوچولو، چون بالاخره او داره
نمایندگی میکنه
یک قشری رو که در اونجا وجود داره، در آمریکا وجود داره، در کل قاره آمریکا بلد. وجود داره. او یک سفیدپوست هست و حالا بایستی یک اتفاقاتی بیفته. قبول این اتفاقات هست که وقتی که زاپاتا وارد یک جنبشی میشه و گروهی رو مسلح میکنه و به سمت یک انقلاب پیش میره و انقلاب رو سمت سو میده و انقلاب اتفاق میفته، اون موقع هست که این جوزپا متوجه یک شخصیت کاریزماتیک میشه، شخصیتی که میتونه در جهان خارج از خودش مؤثر باشه. بعد اون موقع هست که جواب بده رو به او میده، به خاطر اینکه این زمینه های این تحول در این آدم وجود داره. کسی که میتونه بر سفیدها غالب بشه بعد از 400 سال از 1520 یا 19 که گفتیم استعمار میاد اونجا رو میگیره و در سال 1910 اون میتونه که نفر اول باشه. حالا نفر اول به معنای رئیس جمهور نه، نفر اول به معنای یک انقلابی که با اون روی نظامیگری میتونه جامعهش رو متحول کنه. حالا یه آمیزش اتفاق میفته، پیوند زناشویی شکل میگیره که ما الان این پیوند زناشویی رو در 100 سال اخیر میبینیم که الان چیز حدود 70% جامعه مکزیک جامعه دورگه هاست، سرخپوستا و سفیدها. 15% سفیدها هستن، چیز حدود 10% دیگر هم جامعه سرخپوستای بومی هستند و حالا چیزهای دیگر هم، نژادهای دیگر هم هستن که اونا کمترین چیز رو، دسته‌بندی رو به خودشون اختصاص میدن. پس ورود این شخصیت ما رو متوجه جنبه‌های مثبتی هم میکنه. ما نمیتونیم قرن‌ها به خاطر تفاوت‌ها مقابل هم قرار بگیریم. به لحاظ ژنتیکی هم اینو پیوندهای درستری هست، یعنی ما با جهش های ژنتیکی مواجه میشیم. یعنی بچه هایی که دورگه هستن بر بچه هایی که از رگه های متفاوت و حتی دور از هم هستن باهوشتر هستن.
بله کاور میکنن در بله. واقع اون نقصان های ژنتیکی
هم نمونه هاشون در همین خود کشور ما هم هست که مثلا یه ترک با یه کرد وقتی ازدواج میکنه اون بچه یه چیز موثرتر هست، یه فارس با یک عرب ازدواج میکنه اون بچه بچه موثرتری هست، باهوشتر هست تا اینکه مثلا در اون قومی باشد. و خود این قضیه ضمن اینکه این تعصبات قومی رو برطرف میکنه، یک جورای یک پیوند، یک اتحاد و یک یگانگی رو هم میتونه ایجاد بکنه و چه بسا جلوی بسیاری از خونریزی ها و چالش های منفی و بیهوده بشری رو که این خود برتربینی هست، این تبعیض نژادی هست رو بگیره. که خوشبختانه به خاطر این پیوند ما حالا در جوامع آمریکایی به غیر از امریکا میبینیم که اونها به یک تعادل یا یک نسبتها یا یک برابریهای خاصتری رسیدن تا خود آمریکا، که سیاها بارستر هستن، سفیدها بارستر هستن و هنوز هم این درگیریها و چالشها در بسیاری از مناطقی که به خصوص سیاه‌پوستها هستن این به شکل اعتراض و به شکل مواجهات اجتماعی و راهپیمایی اینها بروز پیدا میکنه و در این حال در مدرسه و در خیابان هم همیشه این تعویضا وجود داشته و داره. با وجود اینکه یک رئیس جمهور سیاه هم به امریکا اومده، آقای اوباما، ولی همچنان این تعویضا غالب هست و در بخش‌های دیگر قاره آمریکا به خاطر این پیوندهایی که بین سیاه‌پوست‌ها، سرخپوست‌ها و سفیدپوست‌ها شکل گرفته، اونها تقریبا میشه گفت از این تبعیض‌ها عبور کردن و مثل کشورهای دیگر دنیا این چندگانگی رو قبول کردن و این چندگانگی اونقدر مسئله عمده‌ای نیست که اتفاقات ناگواری به اسم تبعیض نژادی درش اتفاق بیفته.
بسیار عالی. شما صحبتی ندارید در این باره؟
من فقط در یه نکته خیلی کوچولو بگم راجع به این وجود زن در این اثر، و اون این که این خودش یک اتفاق جالب، البته در پایان داستان ما میبینیم که زاپات خودشم به نوعی از این زن جدا میشه برای قصدی که داره.
بله.
ولی همین اتفاق که یک مرد بومی با یک زن استعمارگر به نوعی داره معاشرت میکنه و به ازدواج ختم میشه، این یک انقلاب عاطفی کوچیکتریه تو همون کلیت داستان داره شکل میگیره و این انسانیته که تبلور پیدا میکنه. یعنی این مرز جا به جا میشه. هر چند این زن ما داریم یه جا میگیره، من ازش خوشم میاد ولی بهش میگه تو پول نداری، ولی وقتی میره تو کلیسا به خالش میگه من از این خوشم میاد، خالشم میاد. آره. و اون آزاد اندیشیه که در این، جسارتیه که در این مرد هست، و خب با اون اتفاقا و اون شجاعت و اون کاری که زاپاتا میکنه زمینش رو فراهم میکنه که این به سرانجام برسه. و این باز هم هوشیاری آیه استنبک و الیا کازانو میرسونه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشاءالله شب آینده باز هم در خدمتون خواهیم بود. زمان این برنامه نیز به پایان رسید. تا فردا شب و پخش قسمت دیگری از نمایش زنده باد زاپاتا و گپ و گفتی دیگر در خصوص این اثر به یاد ماندنی، همه شما شنوندگان خوب برنامه نقد و نگاه رو به یگانه عالم می‌سپاریم. خدا نگهدار. شب پاییزیتان گرم و آرام.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده، ساعت 23:14:30 است و ما از پخش شبکه رادیویی نمایش به صورت زنده در خدمت شما عزیزان هستیم. تکرار بزرگ مرد قسمت پنجم نمایشی است که قرار هست بعد از عرایض بنده بشنوید، که به یکی از شخصیت‌های بزرگ و مهم کشورمون میپردازه. و در قسمت پنجم باید عرض بکنم که شما عزیزان میتونید برای شنیدن قسمت‌های قبلی این نمایش تشریف ببرید به اپلیکیشن ایران صدا و اونجا بر اساس آرشیو زمانی قسمت های اول تا چهارم رو هم بشنوید و دانلود بکنید. خواهش میکنم بشنوید بزرگ مرد قسمت پنجم رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
بزرگ مرد نویسنده بهناز امینی بازیگران به ترتیب اجرای نقش نورالدین جوادیان حمید یزدانی عباس توفیقی فریبا طاهری بهادر ابراهیمی میر طاهر مظلومی با شرکت و کارگردانی مهدی طهماسبی افکتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار فرزاد شریفی تهیه کننده محمد اسماعیل پور قسمت پایانی. سلام به شنونده های محترم رادیو نمایش. در قسمت های پیشین نمایش بزرگ مرد شنیدیم که محسن خلیلی و پدرش محمود خلیلی وقتی از سفر تحقیقاتیشون برمیگردن برای تحویل دستگاه های مخصوص کارخانه شون در قسمت تحویل بار فرودگاه مهرآباد دچار مشکل میشن. برای همین محسن خلیلی برای دفاع از طرح تأسیس کارخانه و دریافت مجوزهای لازم به تنهایی در جلسه دفاعی حضور پیدا میکنه. جلسه ای که احتمال اون میره که با کارشکنی های مخالفان پیشرفت ایران به سختی پیش بره. و حالا قسمت آخر این مجموعه رو تقدیم شما میکنیم.
بله.
محسن جان.
بله.
چند ماهی میشه که هم دیگر رو ندیدیم.
بله بله. از آخرین باری که به اتفاق مهندس خلیلی با شما دیدار داشتیم 7 ماهی میگذره.
آره. بله. دفتر من توی آبادان. درست 7 ماه پیش شما با مهندس خلیلی بزرگ اومده بودیم پیش من. خب از اون موقع تا حالا چه کارا کردی؟
تا مقدمات سفر انجام شد 1 ماه طول کشید.
پس به توصیه هم گوش کردین و رفتیم فرنگ.
بله بله رفتیم آمریکا و آلمان. به اتفاق پدر از چند کارخونه بازدید کردیم. ضمن اینکه منم توی چند دوره آموزشی کوتاه مدت و خیلی فشرده هم شرکت کردم.
بله در جریان هستم.
بله.
محمود با هم در ارتباط بود. سعید پسر آقای علیزاده خدا بیامرز هر چه گیر میکرد میامد سراغم. راستی ببینم محمود چرا خودش نیومد جلسه؟
ما تازه رسیدیم تهران. پدر و سعید ناچارم توی فرودگاه موندن تا یه سری از دستگاهی که برای کارخونه خریدیم تحویل بگیرن. منو فرستادن بیام جلسه.
پس برای گرفتن مجوز کارخونه تو میخوای دفاع کنی؟
بله بله. البته قراری نبود ولی خب مجبور شدیم.
چرا؟
قرار بود بارها رو سعید تحویل بگیره ولی یه مشکلی پیش اومد و پدرم مجبور شد پیش سعید بمونه تا کارا رو انجام بدن.
برو جلو تا ببینم چی کار میکنی. البته من مهندس رحیمی رو قبلا توجیه کردم.
توجیه کردید؟
بله تا بقیه مانع تو نشن.
البته بعد از خدا روی کمک شما حساب باز کردم.
باشه مطمئن باش. اما خودت باید خیلی مسلحت علمی و دقیق از تر راه اندازی این کارخونه دفاع کنی. محمود بهت گفته شده دیگه نه؟
بله بله چون نمیخوان این کارخونه را بیافته.
باریکلا به تو جوون و شام. بله. البته نسبت به پروژه های قبلی پدرت یه خورده کارت راحت تر.
آقای فلا اجازه از یه چیزی بگم؟
بله.
پدرم با تجربه تره. میخواد جلسه رو لغو کنیم تا خود پدرم بیان و دفاع کنن؟
این چه حرفیه محسن؟
بله
کاملا. مگه تو بلوتون رو اندازه کارخونه باور نداری؟
معلومه، من عمیقا باور دارم این کار برای مردم مملکتمون خیلی لازمه.
ها، خیالم راحت شد که میدونی چی کار داری میکنی. بس محکم و قاطع در مقابل کسانی که تو این جلسه نشستن ازش دفاع کن. ببین اون آقایی که اون بالا نشسته، ببینی مهندس رحیمیه، رئیس این جلسه است. فکر کنم میخوام شروع کنم. موفق باشی بسلام.
خیلی ممنون از دلگرمیتون.
آقایون هیئت بررسی مجوز کارخونه مهندس خلیلی، بسیار خوش آمدید. با اجازتون جلسه رو رسما شروع میکنیم. آقای مهندس حبیبی.
بله آقای مهندس.
بر اساس پرونده این شرکت موضوع جلسه رو به طور دقیق مطرح کنید تا در موردش بحث و گفتگو کنید.
حتما آقای مهندس، اجازه میشین. آقایون، آقای مهندس خلیلی میخوان برای کارخونه بوتان مجوز بگیرن.
ما قبلا هم در این مورد جلسه داشتیم، درسته؟
بله بله بله. طبق صورت جلسه موجود در پرونده، حضرت عالی از درخواست کننده مجوز یعنی مهندس خلیلی خواستین در این مورد اطلاعات بیشتری ارائه کنن.
پس آقای مهندس خلیلی جوان.
بله بله.
در جلسات قبلی از مهندس خلیلی پدر اطلاعاتی خواستیم. شما آماده هستید که به جای ایشون درباره ضرورت راه اندازی چنین کارخونه‌ای به ما اطلاعات بدید؟
حتما.
پس خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله. اول باید به عرض شما حضار محترم برسونم که این کارخونه قرار هست به طور مشترک توسط من و پدرم مهندس محمود خلیلی راه اندازی بشه.
بله میدونیم پدرتون نیومدن. آقای حبیبی، به لحاظ قانونی یه نفره میتونن از طرحشون دفاع کنن؟
چون که اسم هر دوشون در مکاتبات موجوده، بله امکان پذیره.
پس مهندس خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله چشم. همیشه به عنوان یک ایرانی متخصص فکرم این بوده که برای حل مشکلات صنعتی کشورم کاری کنم تا حد ممکن این مشکلات برطرف بشه.
بله
بله.
البته نه به تنهایی، بلکه به کمک دوستانی که در این زمینه سررشته دارن. در یکی از سفرهایی که پدرم آقای مهندس محمود خلیلی به آبادان داشتن، مشاهده کردن که گازهای مایع بسیاری استحصال نمیشه و میسوزه و هدر میره.
درسته.
برای همین طرحی رو تدوین کردن که از این منابع طبیعی و ملی به بهترین وجه بهره برداری بشه.
بله.
بعد با توضیحاتی که به من دادن، من هم با ایشون همسو و همراه شدم.
ببخشید میشه بیشتر برامون در مورد کارایی این گازها توضیح بدین؟
بله بله حتما. این گاز که متاسفانه فعلا داره هدر میره،
بله.
با استفاده از دستگاه‌های مخصوصی که خریداری کردیم تبدیل میشه به گاز مایع. بعد در فرایندی علمی و دقیق به کپسول‌های مخصوص پمپاژ میشه و در اختیار مردم گذاشته میشه تا برای انواع مصارف خانگی مثل پخت و پز و همینطور گرم کردن آب ازش استفاده کنن.
چه جالب.
آیه مهندس رحیمی، البته خوشبختانه روش استفاده از گازهای طبیعی در کشورهای مترقی دنیا امتحان شده و جواب مناسبی هم ازش گرفتن.
بله آقای مهندس، متشکرم از توضیحتون. ما در سفری که اخیراً به اروپا داشتیم اجاقای سه‌شعله رومیزی هم آوردیم تا نشون بدیم از این گاز مایع در پخت و پز چطوری میشه استفاده کرد.
بسیار عالیه.
در ضمن تمام نقشه‌های مربوط به کارخونه و نحوه استحصال در اختیار جناب آقای مهندس فلاح قرار گرفته.
بله جناب آقای حبیبی، قبل از این جلسه ما جلسات کارشناسی داشتیم با آقای مهندس رحیمی و دیگر دوستان متخصص و ایشون نتیجه تلاش‌های پدر و همچنین شما رو ملاحظه کردم و در جریان روند کار شما هست.
بله کاملا دقیق و علمی طراحی کردیم. بسیار خوب آقایون. دوستان عزیز، اگر کسی پرسش و یا ابهامی داره خواهش می‌کنم مطرح کنه. به اعتقاد من توضیحات مهندس خلیلی کفایت میکنه و باید رأیمون رو اعلام کنیم. آقای حبیبی، بله. توضیحات برای صورت جلسه مکتوب شد؟
بله آقای مهندس. بله
بسیار خوب. مهندس جوان، شما بیرون این اتاق تشریف داشته باشید. گمان من اینه که ما تا نیم ساعت دیگه جوابمون رو به شما اعلام میکنیم.
بفرمایید شیرین آقای مهندس.
ممنونم مهندس.
آقای والا حمایت شما باعث شد که لحظه افتتاح کارخونه رو ببینیم. خواهش میکنم دندون شیرین کنی. خواهش میکنم.
شکست نفسی میکنیم حسین جان. این کارخونه صفر تا صدش نتیجه دوندگی و جنگندگی شما خلیلی هاست.
لطف دارید آقای مهندس. مامان جان بفهمی شیرینی؟
این شیرینی واقعا خوردن داره، این فارغ و تحصیل
نوش جان. مامان بفهمی شیرینی. آقای مهندس علیزاده.
بله آقا شما چرا؟ شما که مدیر کارخونه ازاد بنده پذیر کار
به خدا سعی تو صد سال تنده شما بزرگ نمیش.
حالا نه این که الان شما خیلی بزرگی.
شما دو نفر تا وقتی پیش هم هستید هیچ وقت بزرگ نمیشید. این بچه گیاتون من
بیا خواهی خلیلی یه سوال دارم، من بچه تر به نظر میام یا محسن؟
شما سه نفر حالا حالا ها وقت دارید با هم شوخی کنید. فعلا بهتره به مهموناتون. محسن شیرینی تعارف
آی چشم بفرمایید آقای فلا.
آقا به من که تعارف کردید.
اصلا نمیدونی چه حالی دارم.
از قیافت پیداست محمود جان.
میدونی از چه بیشتر خوشحالم؟
از اینکه بالاخره موفق شدی سوار بر بولدوزر اراده و عزم پولادینت از روی انگلیسی ها ربطش رو این کارخونه رو افتتاح.
هر کی ندونه تو که میدونی چقدر من مزیت
کرد. این کارخونه برای تو یه مزیت دیگه ای هم داره.
خودم بگم؟
بگو ببینم چقدر هم نزد.
این که پسرم محسن وارد راه من شد، اولین کارشم با موفقیت راه افتاد. درست گفتم؟
کاملا دقیق، این محاسبات علمی و نقشه های فنی. واقعا حق داری، پسر پردل و جرعتی تربیت کردی محمود، به تبریک میگم.
راستی خودش که نگفت تو جلسه چی گفت و چی شد، تو به هم بگو.
باور کن محمود در کمال خونسردی با ساده ترین کلمات اینقدر قاطعانه و مسلط از طرحش دفاع کرد که مخالفات هم جیکشون در نیامد. کمتر پروژهی با این همه رأی موافق مجوز گرفت.
واقعا؟
من که به یاد ندارم.
خب خدا را شکر که اینطور پیش رفت. جانم محسن،
همه یه مهمونا پذیرایی کرد.
خیلی ازت متشکرم.
اومدیم پیشتون برای اینکه سعید میگه من اشتباه میکنم.
البته نه به این قلزه.
در چه مورد اشتباه میکنم؟
در مورد اون چه باعث شد این پروژه خوب پیش بره.
اتفاقا من و پدر گرامی شما هم داشتیم در مورد همین موضوع
صحبت
میکردیم. محسن میگه فقط یک دلیل داشت، اما من میگم دلایل مختلفی داشت.
محسن یه دلیل تو چیه؟
یه کلمه است، اما خلاصه چند میلیون دلیله دیگه.
نه خیلی شد معما. حالا اون یک کلمه چیه؟
راست میگه، ما واقعا به عشق مردممون به قول مهندس فلا مثل بولدوزر جلو رفتیم تا پروژه به سرانجام برسه.
واقعا خدمت خیلی بزرگی به مردم کرد.
امیدوارم هر چه زودتر بتونه به همه مردم مملکتمون در همه جای این مرز و بوم خدمات ارائه کنیم.
با عزمی که شما دارین آقای خلیلی مطمئنم خیلی زود این کار انجام میشه. منم همینو گفتم. گفتم عشق به مردم مهمترین محرک بود، اما عزم جزم شما و کمک‌های مهندس فلا همه با هم باعث شد را بیفته.
الهیش
بدم نمیگی، اما واقعا بخش عمدش خدمت به مردم بود.
از دو جهت، هم گاز که ثروت خدادادی و متعلق به مردمه کمتر از گذشته هدر میره، همین که به زودی مردم یکم راحت تر از قبل زندگی میکنه.
انشالله با کمک شما، با تلاشای شما.
انشالله
خدا رو صد هزار مرتبه شو.
خدا رو شکر.
مهمونا پذیرایی کن. آقایون بفرمایید.
وقتتون بخیر عزیزان. ساعت 23:30 دقیقه 11 روز از تیر ماه 99 و ما از پخش شبکه رادیوی نمایش در خدمت شما هستیم. روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز نمایش کوتاهی برای شما در نظر گرفته شده که دعوت میکنم بشنوید.